بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست بیا که وقت شادی آمد، ای دوست بیا که وقت شادی آمد، هم عزت و هم نور الهی آمد، بر خلق خدا رحمت حق نازل شد، فرزند تقی امام هادی آمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک که شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. به به چه شبها و روزهای قشنگی رو داریم سپری میکنیم. امروز سال روز ولادت با سعادت دهمین سپهر آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام هست. عرض تبریک دارم خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و ارادتمندان به اهل بیت و دهه هم که دهه امامت و ولایت در آستانه عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم هم قرار داریم و خلاصه سعی بکنیم با تمام وجود، تمام قد مراسم و جشنهای عید قدیر رو دیگه از همین شبها آغاز بکنیم تا سه‌شنبه که روز موعود است و روز عید سعید قدیر خون، و هر کسی به هر شکلی و به هر نوعی که در توانش هست فضای شادی رو در خانواده، در اجتماع، در کوچه، در خیابون ایجاد بکنه و سعی بکنه که پیام قدیر رو به همه عالم برسونه. امروز هم توفیق داریم در برنامه زنده زمزم احکام در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز و دوست داشتنیمون باشیم. حاجی آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. اعیاد بر شما مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان و گرامیانی که برنامه ما رو دارید میبینید، هر کجا که هستید داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها، و عرض تبریک دارم متقابلا خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز و همه شما خوبان. خیلی جای تبریک داره، خیلی جای تبریک داره. هیچ وقت سال به این اندازه جای تبریک و خوشحالی نیست. حالا امروز که دیگه به ویژه ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام، امام دهم، و دیگه این روزها هم که همش روزهای شادی و منسوب به حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه قدیر رو داریم، بعدش نزول هل عطا داریم، خاتم بخشی داریم، مباهله داریم،
کلی مناسبت ها داریم.
بله بله، همه همه، یعنی هر جایی که شما انگشت اشاره بگذارید چیزی نیست جز عظمت و مقام امیرالمومنین سلام الله علیه. امیدوارم که انشالله این ایام واقعا دل شیعیان امیرالمومنین خوش باشه و اونهایی که چشم دیدن این عظمت رو ندارن. دیروز آقای اسماعیلی یه جایی بودم، جدی عرض میکنم، یه دختر خانمی بود خیلی کم سن و سال، خیلی در حد مثلا ششم هفتم مدرسه بود اینا، به من گفتش که واقعا بعد 1400 سال اینجوری جشن میگیرن و چقدر موندگار قدیر. گفتم خیلی حرف قشنگیه. گفتم که خب بله، آخه باید ببینی چه کسیه.
بله. اون آقا و مولا که امیر میشه،
امیر المؤمنین نمیشه به این سادگی کسی واقعا. دشمنانش هم نتونستن تو این 14 قرن کاری بکنن که فراموش بشه. آخه خورشید رو که شما نمیتونید با یه پرده اینجوری بکن بگه خورشید، نمیشه که. به همین جهت ما باید افتخار بکنیم، خیلی باید افتخار بکنیم. و الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام.
الحمدلله الحمدلله. میگه چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند نه تنها ریشش بلکه ریشش بسوزد. اگر کسی بخواد امیر رو خاموش بکنه و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو، مطمئنن که نابود خواهد شد. الحمدلله هرچی هم که جلوتر میریم قدیر مثل خورشیدی فروزان به همه عالم معرفی میشه، به ویژه عزیزان اهل سنتمون. ما عاجزانه ازشون درخواست میکنیم خود تأمل بکنن، تحقیق بکنن، مطالعه بکنن، نه در منابع شیعه، برن در همون منابع اهل سنت ببینن که در روز عید سعید قدیر خم چه اتفاقی افتاد. یک روز هم نبود، سه روز بود، پیامبر سه روز مردم رو نگه داشت برای بیعت، فلذا همه آمدن و بیعت کردن و اونجا دیگه برای آخرین بار شاید و الا ده ها بار به مناسبت‌های مختلف پیامبر بحث امامت و وصایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو بهش اشاره می‌کرد. خب دوستان متفرمان، راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203، تلفن ها هم هست، راه فضای مجازی هم هست و البته اولویتون تلفن هاست. خیلی خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم، خودتون سوالات شرعی رو با ما مطرح بکنید، انشالله بتونیم جواب بدیم. یه چند تا سوالات که به صورت پیام به دست ما رسیده من مطرح میکنم تا انشالله تلفن ها وصل بشه. لطفا زنگ بزنید و دغدغه های شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. نرگس خانم از فارس، گفتم که آیا می شود بدون هیچ دلیلی مرجع تقلید خود را تغییر داد؟
نه، اگر بدون هیچ دلیلی مرجع تقلید انتخاب کرده، بدون هیچ دلیلی هم میشه تغییر داد. ولی اگر واقعا روی معیار، روی حساب کسی انتخاب کرده، خب باید حتما روی معیار و روی حسابم تغییر بده. این یک واقعیته که تقلید ما نباید کورکورانه باشه، تقلید باید حساب داشته باشه. یعنی اگر از ما پرسیدن که خب شما چرا از آقای فلانی تقلید کردیم، میگرفتم تحقیق کردم و خلاصه رو موازین و معیارها انتخاب کردم، مثلا از فضلا، از کارشناسان، از خبره ها پرسیدم، فهمیدم که ایشون اعلمه، به شرط که اعلم باشه، خب اینو دیگه نمیتونه تغییر بده. اما یه وقت هست نه، همینطوری رفته انتخاب کرده، بعد اومده تحقیق کرده. تحقیق بعد از تقلید این کار درستی نیست، ولی خب بازم خوبه که حداقل بعدش تحقیق کرده، بعد از اینکه تقلید رو شروع کرده متوجه شده نه، مثلا آقای دیگری هست که این از اون یکی اعلم است، اینجا بله، اینجا میتونه تغییر بده و باید هم تغییر بده.
حالا بعضی وقتا بعضی نگاهی دارن، میگن مثلا اون آقا همشهری ما هست، خب بریم از همون همشهریمون تقلید بکنیم، یا میرن تحقیق میکنن مثلا میگن این آقا ساده تر میگیره، راحت تر میگیره احکام، اینا دلیل میشه؟
نه دیگه، حرف کردم اینا معیار نیست. اینا معیار نیست، معیار روی عدالت و اون تخصص لازمه، تخصص لازم.
درست. بیننده بزرگواری با شماره 990، چهار شماره پایانیشون هم 9251، گفتن من سه ماه پیش تو قلبم باتری گذاشتن، ظاهرا جراحی کردن، این کار انجام دادن، پولش که 20 میلیون میشد چون خودم نداشتم در راه خدا یه شخصی اومد داد، بعد از اون 14 میلیونش رو از طرف بیمه به من دادن، آیا باید پول را به همون که پول باتری قلبم رو داده بدم یا خودم میتونم این اضافه رو خرج بکنم؟
این سوال مال هفته پیش جوابش هم دادید. بله، اتاق فرمان گاهی شاید حواسشون نیست سوال دوباره میفرستن. این سوال مال سابقه جواب دادیم، عرض کردیم تابع مقررات بیمه است، تابع مقررات بیمه است. من یه مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید شما بناس برای تصادف ماشینتون از بیمه پول بگیرید، اینجوریست، ولی همونی هم که مقصر بوده از جیبش هم یه پول به شما میده، من دوست دارم پول بدم. بیمه چی میگه؟ میگه ما کاری نداریم به این، ما خواهد اون پول از جیبش بده یا نده، ما قانونمون اینو، ما اینو میگیم
اینقدر مقدار ما میدیم،
مقدار ما میدیم. این تابع مقررات. شما بفرمایید خب من الان حالا که از بیمه گرفتم پول اونو برگردونم، یا برعکس حالا که اونم داده بیمه هم داده من برم به بیمه بگم دیگه من از تو نمیگیرم، تا به مقررات بیمه. اینم همینطوره. ایشون 20 میلیون خرجش شده بیمه، مثلا فرض کن که یه مقداری درصدی رو میده، ولی خب یه خیر اومده این پولو داده، حالا یا همه‌شو داده یا بخشیشو داده، کاریش نداریم، بخشیشو داده. خب خیر که داده به لحاظ این بوده که ایشون فقیر بوده نداشته دیگه، حالا بیمه هم اومده داده. بیمه واقعا مقرراتش چیه؟ بیمه میخواد بگه که این هزینه درمان شماست، هزینه درمان شماست. حالا نمیدونم این رو، اینو باید حتما سوال کنن از بیمه.
من همین میخوام این بخشش رو بیشتر بهش تاکید کنیم که دیگه ایشون اگرم میخواد به اصطلاح سوالی بکنه باید بره سراغ بیمه.
بله بله
یه سراغ اون
بله
شخص لازم نیست.
نه نه سراغ اون شخص نره، اون شخص وقتی پول رو داده که اصلا این نداشته، کاری هم نداشته، حالا بیمه میده یا نمیده، میخواست کمکی بکنه، نه سراغ اون شخص نره، ولی بره از بیمه سوال بکنه. اگر بیمه قانونشون اینه که ما کاری نداریم کسی میخواد پول به شما بدهد یا ندهد، ما قانون اینه که بپردازیم، اب نداره، حلاله. اگر میگه نه ما قانونمون مبتنی بر این است که مثلا اگر بیمارستان هزینه شما رو تامین نمیکنه، کسی نمیده، ندارید، ما اینجوریست، اون وقت دیگه باید اون پول رو با بیمه برن حلش بکنن.
درست. خب حالا توفیق شد که این سوال رو دوباره مطرح بکنیم. نمیدونم، شاید هم بیننده بزرگوار هفته گذشته همراه نبودند و الان دیگه پاسخشون رو کامل دریافت کردن. آقای زین الدینی از تهران بیننده بزرگوارمون پشت خطن، سلام به شما.
سلام علیکم خدمت مجدی محترم شایشه ولایت و آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
تشکرم، ممنون. بفهمید برادر.
یک سوال داشتم درباره صدقه. خواستم ببینم که ما پدرم فوت کرده و
خدا رحمت شد،
دو تا بچه هستیم در خونه، یتیم هستیم. بعد خواستم ببینم ما صدقه میندازم داخل صندوق صدقات یه شخصی رو واسه خودم درست کردم، میتونم صدقه هاشو بدم به خواهر کوچیکترم، ازدواج هم نکرده، باز آنچنانی هم نداریم.
درست. بله. چشم آقا جون، حتما جواب میدی.
بله ممنون میشم.
امری دیگه نیست.
قربان شما.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
یا الله. خب اجازه بفرمایید.
عیب نداره، اشکال نداره. به دو جهت. یک این که این صدقات صدقات مستحبیه، صدقات مستحبی رو حتی انسان میتواند به واجب و نفقه خودش هم بده.
مستحبیه رو،
مستحبیه. این صدقه مستحبیه، صدقه روزانه جمع میکنه، حتی یعنی دیگه ما بالاتر از این نداریم که، یعنی فرد رو فرمی یه پدری مادری تو خونه خودش صندوق صدقات داره، با اینکه باید نفقه فرزندان فقیرش رو از جیب بده، صدقه مستحبی رو میتونه بهشون بده، اشکال نداره. صدقه واجب رو نمیتونه بده. یعنی چی صدقه واجب؟ یعنی سهم سادات، سهم امام، زکات، فطریه، کفاره، رد مظالم، اینا رو نمیتونه بده، ولی صدقه مستحبی اشکال نداره. این یک. و دوم، افکار من دو جهت. جهت دوم این است که اصلا خواهر شما واجب و نفقه شما نیست. واجب و نفقه نیست. یعنی حتی اگر صدقه واجبه می بود مثل فطریه میتونستید بهش بدید، اشکالی نداشت، ما نه نداشت.
بسیار عالی. حالا در کنار همین صدقات، به هر صورت این برادر عزیز اگر دستشون میرسه جدایی از اون صدقه خودشون هم کمک بکنن، استاد درسته، بالاخره بچه یتیم هست. و
حالا که شما فرمودید من اینم خوب شد، من اینم تکمیل بکنم که به عنوان صدقه ندن.
آره،
یعنی به اینکه این بگه صدقه، نه 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 نه، شما نیت صدقه میکنید، رفع بلا هم میکنه، ثوابش هم میبرید،
ولی کمک به عنوان
کمک، به عنوان کمک
اگه خورده مثلا درشتش کنن.
بله، بله،
خیلی محترمانه.
بله، بله، بله. من خودم شخصا همین کارو میکنم.
آه.
یعنی پولایی که تو خونه جمع میشه، مثلا فرض بفرمایید که 500ه 1000ه، اینها رو نهایتا هر وقت که میخوام به کسی بدم اینجوری اصلا نمیدم، میبرم توی محلمون که مغازه هست، اونجا تبدیل میکنم به
50 تومانی قشنگ.
بله، 10000 تومانی مثلا فرض بفرمایید اینا، بعد اون وقت دیگه اون پولم خیلی سنگین و محترمانه.
خیلی. آقای عابدی از دیار نصف جهان اصفهان پشت خطن. آقای عابدی سلام به شما.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و دستم در کارانه زحمت کش شبکه ولایت و بینندگان محترمتون.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
دو تا سوال خدمت واجبا داشتم. سوال اول این که اگر کسی حجامت سر کرده باشه و پزشک بهش گفته باشه که تا چند ساعت، مثلا تا 12 ساعت آب نباید به پوست سرش برسه و سرخون آلود باشه، برای مس سر باید چیکار کنه؟ و سوال دوم هم این که این سوال شخصی ازم پرسید، من خودم هم دقت کردم، سوال جالبی بود. این که ما تو نماز تشهد میگیم که و اشهد ان محمدا رسول الله و تو از آن میگیم که اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امیر
المؤمنین، محمد عبده و رسول الله.
سوالم این بود که آیا پیامبران وقتی که نماز میخوندن یا از آن اقامه میخوندن همین مثلا اینطوری میخوندن یا ایشون چیزی دیگه میفرمودن؟ این اشهد ان امیر المؤمنین علی ان ولی الله قبل از اینکه امیر المؤمنین به خلافت برسندن مثلا تو از آن اقامه زمانی اسلام بود یا تغییر کرده؟ چجوریه اینا؟
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. البته حالا سوال دوم شما مربوط به مسائل احکام نیست، باید در جای خودش مطرح بشه. حالا آقای وحید پور سلاطونستان توضیح میدن. عرض کنم که حجامت سر کردن 12 ساعت هم گفتن آب نباید بخوره، مسحش کار کنه جا؟
اگر جای مسح پاک نداره، چون حجامت هم گاهی اینجوری است که طرف وارد همه سر خونی نمیشه، اگر به اندازه یک باریکه، چون میدونید برای
بنده انگشت،
بله برای مسترسر یه بنده انگشت هم بخواد بکشه کافیه، اگر به اندازه یک باریکه پاک باشه که مشکل نداره، همون مسترسر رو میکشه.
حتما با جلوی سر باشه؟
بله در قسمت جلوی سر.
نمیشه از بغل و اینا؟
نه. ولی اگر سر کاملا نجس هست، حالا یه پارچه تمیزی روش میکشه و صورت که مشکل نداره، دستا مشکل نداره، مسترسر رو مسح جبیره‌ای میکنه. بهش میگن مسح جبیره‌ای، یعنی همون مسحی که روی مو، یا مثلا فرض کن که مو نداره سرش، میخواد روی پوست سر بکشه، روی همون پارچه میکشه.
درست.
میشه مسح جبیره‌ای و درست ما.
خب سوال دومشون صلاح میدونی یا بگذاریم؟
بله اشکال نداره.
بله.
دو تا سوال کردین.
بله یکی پیامبر بله. تشهد رو چگونه میگفتن؟ بله. و اذان
این نکته رو من اول بگم. باز خود این مسئله اذان دو تا مطلب داره. یکی خود شهادت به رسالتی که شهادت به ولایت امیرالمومنین. شهادت به ولایت امیرالمومنین هیچ کس قائل نیست که جزء اذانه. این که شما الان میبینید ما میگیم این رو در اذان اعلانی میگیم به عنوان این که شعار شیعه است. مثل پرچمه، پرچم جمهوری اسلامی. شما یه ورزشکار که میره مثلا در خارج، این پرچمه خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی علامت
نشانه،
نماده، بله. که ما مال فلان کشوریم، درسته؟ ما باید اعلام بکنیم که آقا مذهب ما مذهب امیرالمومنینه، ما شیعه دوازده ما. لذا تو اذان اعلانی مسجد، رادیو، تلویزیون، رسانه اینا اشهد ان علی و ولی الله، اینه. این جزء اذان و اقامه نیست.
اگر کسی هم نگفت هیچ اشکالی
نداره. خیر، اگر هم نگفت نه باطل نیست، یعنی اذان اقامه صحیح. این جزء اذان اقامه نیست که بعضیا به ما ایراد میگیرن میگن بدعت شما چرا اضافه کردید؟ ما به عنوان جزء اضافه نکردیم. پس بنابراین این جزء اذان اقامه نیست. و پیامبر این رو در اذان و اقامه نداشته. اما اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این جزء اذان و اقامه است. حالا میخواد پیغمبر بگه غیر پیغمبر بگه فرق نمیکنه. پیغمبر هم مکلف است به همون چیزهایی که ما مکلفیم، منتها اون پیغمبر یه چیزای اضافه تری هم مکلفه، مثلا نماز شب هم واجبه بخونه.
بله.
بنابراین اذان حضرت میفرمودن بله شهادت به رسالت خودشون رو در اذان و در اقامه مکلف بودن بگن. بنابراین اون یکی هم روشن میشه جوابش که در تشهد چی؟ تشهد جزء نمازه و صلوات در اینم اضافه بفرمایید. من این چیزا اضافه کردم که ایشون نگفته بودن. و صلوات رو هم صلوات هم میفرستاد پیغمبر. بله بله خب پیغمبر که نماز ناقص نمیخوند که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بله پیغمبر همین میفرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خود پیغمبر میگفته اینو. بله بله میگفته. اینا اجزای نماز استثناء نداره.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. این هم سوالاتی که آقای عابدی مطرح کرده بودن. یه بیننده بزرگواری پرسیدن که اگر بعد از استفاده از یک مال دزدی انسان بفهمه که این مال دزدیه چیکار باید بکنه؟
کار حرام انجام نداده، چون اون وقتی که استفاده میکرده نمیدونسته. یعنی به عبارت دیگر حکم تکلیفیش که حرام بودنه اینجا منتفیه، ولی حکم وضعی داره. حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی جبران. یعنی شما مال مردم را بدون رضایت او استفاده کردید، الان باید جبران بکنید. اگر این مال باقیش به او برگردانید، اگر این مال باقی نیست مصرف شده، باید خلاصه مثل اون را یا قیمت اون رو به صاحبش برگردانید.
یعنی حالا اگر صاحبش رو نشناسه مثلا طرف
قد مظالم میده، اگر دسترسی نداره نمیشناسه، در هر صورت نمیتونه عذر بیاره که من موقعی که مصرف میکردم که نمیدونستم مال دزدیه که. بله نمیدونستی گناه پاد ننوشتن، اما جبرانش لازمه.
اگر صاحبش رو بهش دسترسی نداره و امکان نداره که فرمودید رد مظالم
به فقیر میده.
خب حمید آقا نگفتن از کجا، سوال پرسیدن آب چاهی که برق پمپ آبش از سر ستون برق دولت است، یعنی بله. یه جوری برق دزدی،
بله،
غیر قانونی،
بله، پمپ
آب، آره، برقش،
بله.
وضو گفتن، وضوش،
وضوشون اشکالی نداره، وضوشون اشکالی نداره، مثال بزنم، وضوشون اشکالی نداره، البته این پمپ با این پمپایی که توی ساختمان‌های آپارتمان اینها گذاشته میشه تفاوت داره. چرا؟ برای اینکه تو آپارتمان واحد اگر پمپی بگذاره غیر قانونی باشه، این پمپ ضرر میزنه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که موقعی که روشن میشه همسایه بغلی واحد بغلی
کم میشه.
اما پمپ چاه آب اینجوری نیست، اون آب رو میاره بالا، یه کار نمیکنه که مثلا کار به دیگران نداره. بنابراین وضو گرفتن یا غسل کردن یا خوردن اون آب چاه اشکالی نداره، ولی اون برقی رو که گرفته ضامنه،
بدهکار یه جوری،
بله، بدهکار
به دولت،
بله بله بله. مثل اینه که کسی خانه خودش برق رو از تیر چراغ برق عرض می‌شود که کوچه بدون اطلاع اداره برق و به قول معروف برق دزدی، برق دزدی بگیره، بله، ضامنه.
بسیار عالی. سوال بعدی، خواهر بزرگوارمون شریفات از امیدیه برام پیام فرستادن، گفتن که اگر میشه در مورد انواع استحاضه و حکم آن برای نماز توضیح بدید. مرجع تقلیدشون هم آیت الله سیستانی هست و خیلی هم تشکر کردن از این برنامه و گفتن که من عاشق برنامه زمزم احکام هستم و گفتن که ما رو دعا کنید در حرم حضرت معصومه، که حتما دعاگوی شما هست
ان شاء الله. حتما. ببین من یه نکته اولش بگم بعد یه خلاصه چشم عرض میکنم، و اون نکته این است که برنامه زمزم احکام باعث نشه که خانواده ها از رساله فاصله بگیرن. در درجه اول به رساله مراجعه کنن، منتها ما چون معتقدیم به این که همه مسائل تو رساله نیست، میگم خیلی کسی سوال میکنه ما جواب میدیم، و الا رساله مقلد از سایت الله سیستانی هم مقلد رهبری هستن، مقلد از سایت الله مکارم، هر بزرگواری که هستن رساله شو داشته باشن تو خونه که مراجعه کنن، به خاطر اینکه بسیاری از مسائل هم تو رساله هست، یعنی دیگه زحمت این که تلفن بزنن و نمیدونم تماس بگیرن اینا نمیخواد. مخصوصا این گونه مسائل که هست، احکام بانوان تو رساله است، استحاضه خب قلیله داره، متوسطه داره، کثیره داره، یعنی کم، متوسط، زیاد، هر کدوم احکام داره. اگر قلیله باشه، یعنی اینم من بگم
تشخیصش هم باز دوباره توضیح داده شده،
بله، تو رساله کامل هست. تا من دو سه تا نکته کلیدی رو عرض میکنم. ببینید استحاضه وقت خاص نداره، چون یکی از ویژگی‌هاش اینه، برخلاف پریود، پریود ماهانه است و ایام خاصی داره، معمولا عدد خاصی داره، زمان خاص داره یا گاهی هم نداره، ولی استحاضه نه، استحاضه هیچ زمان خاصی نداره. ممکن است کسی، خانومی اصلا استحاضه نبیند، ممکنه نه استحاضه ببیند، خیلی هم ببینه تو ماه، یا مثلا خانمایی که زایمان میکنن معمولا بعد از اون ایام نفاسشون مبتلا هستن دیگه، شاید تا یک ماه، گاهی تا 40 روز، همینطور. این استحاضه است. ساده تر بگم اون خونی که پریود نیست استحاضه است، زمان خواستم نداره، منتها کم و زیاد داره. اگه کم باشه، به قول آقای اسماعیلی تشخیصش با خودشه، میدونه کم باشه، غسل نداره، برای هر نمازی یه دونه وضو میگیره،
برای هر نمازی،
برای هر
مثلا
نماز.
ظهر و عصر میخواد بکنه، برای هر کدوم
برای
یه وضو،
هر نمازی یه دونه وضو،
اگه کم باشه،
اگه کم باشه، اگر متوسط باشه، یعنی نه کم است نه اونجور زیاده، که اونم خودش معیار داره، بله، تو رساله ها اومده، متوسط باشه، علاوه بر اینکه برای هر نمازی یه وضو میگیره، یه دونه غسل هم در روز داره، یه دونه داره. اگر کثیره باشه، یعنی زیاد باشه، علاوه بر این که برای هر نمازش یک وضو میگیره، در 24 ساعت دوتا غسل داره،
دوتا غسل چجوری؟
دوتا، یکی مثلا برای صبح غسل میکنه، نماز صبحش میکنه، یکی نماز ظهر عصر رو تأخیر میندازه، مثلا همین وقتا، بلکه از اینم بیشتر تأخیر میندازه، غسل میکنه، نماز ظهر عصر رو میخونه و بلافاصله اذان مغرب که شد، مغرب شام هم پشت سرش میاد.
البته این نکته رو با توجه داشته باشن، اینا هر کدوم وضو داره برای خودش.
عرض کردم علاوه بر این که برای هر نمازی وضو میگیره، اون وقت اون غسل انجام.
حال اولو چیش فرق نمیکنه، اول غسل بکنه یا اول وضو بگیره؟
نه خیلی هیچ فرق نداره.
بسیار خیلی متشکرم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم خادم الحسینی از کرج پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. خواهرام سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و آقای وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید آقای، من از آقای وحیدپور دو تا سوال داشتم. یکی این که ما تصمیم گرفته بودیم تو شهرستان یه خونه داریم، خودمون تو کرج زندگی میکنیم، که بعد بازنشستگی ما بریم تو شهرستان دائمی زندگی کنیم. حالا تصمیممون عوض شده، میگم ممکنه ما موقت بریم نریم دائم زندگی کنیم اونجا. حالا ما اونجا اگه بریم نمازمون شکسته یا نه نمازمون رو باید کامل بخونیم.
اون شهرستان خانم خادمون حسینی، شهرستان وطنتون هست؟ یعنی محل تولد خودتون، همسرتون؟
نه، محل تولد همسرمه، ولی با محل تولد خودم 8 کیلومتر فاصله.
یعنی
فاصله نداریم.
درست.
بله. ما هم میشیم یه قدم. در کل نمازمون تو وطن هم دیگه کامله، ولی من میگم ما تصمیم گرفته بودیم که بعد بازنشستگی.
خب متوجه شدین؟ متوجه شدیم. سوال بعدی رو بفرمایید.
سوال بعدی اینه که روز عید قدیر ما اگه تو مسافرت یا شهرستان باشیم میتونیم روزه بگیریم، یا مثلا به نیت غذا هم باشه یا نه فقط میتونیم روز قدیر رو بگیریم دیگه، غذای روزه حساب نشه؟ این چجوریه؟
درست.
ممنون میشم از برنامه بسیار عالیتون و خسته نباشید.
ممنون و متشکریم از شما. منتظر باشید استاد پاسخ میدن. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. خب استاد گفتن دیگه محل زندگی شهر دیگه که داشتن، محل تولد همسرشون بوده، محل تولد خودشون چیز دیگه. سوالشون اینه که اول تصمیم داشتن دائم برن، حالا میخوان به صورت موقت برن. نمازشون جا چجوریه؟
یعنی در واقع الان اعراض کردن. اعراض یعنی ترک وطن. معناش این است که اگر بپرسیم که آیا برای موندن دائمی دیگه میرید اونجا بمونید، میگه نه. موقت میرید، موقت معناش اینه دیگه. ممکنه بریم 6 ماه بمونیم، 1 سال بمونیم، 2 سال بمونیم، ولی برای موندن نه. این اعراض هر وقتی که برن اونجا نمازشون شکست خورد.
فرقی نمیکنه هر دوتاشون، یعنی زن و شوهر؟
البته وطن شوهر وطن ایشون نیست، ولی اینکه من مکس میکنم به خاطر اینکه احتمال
گفتن 8 کیلومتر مثلا، احتمال یه روستایی کنار یه شهری یا روستایی.
نه، اون شهری که وطن ایشون اصلا نیست ظاهرا، که اونجا نمونده ایشون.
نه نه، ایشون نمونده،
ازدواج کرده مثلا اومده کرج، اونجا اصلا نبوده که وطنش بشه. مال این وطن خودش هم که قاعدتا دیگه اعراض کرده، اینجوری که ایشون داره میفرماین که دیگه اونجا نمیخوان برن دائم بمونن، اونجا هم که نمیخوان برن دائم بمونن، هر دو رو اعراض کردن، نماز کرد.
خب روز عید سعید قدیر خم که یکی از روزهای بزرگ سال هست و روزه گرفتنش هم خیلی توصیه شده،
بله، جز 4 روز ممتاز ساله،
خیلی ثواب 70 سال ظاهرا، ثواب هفت
یک عمر، یک عمر.
آره یک عمر،
یک عمر.
خب حالا اگر که اون 4 روز باشه،
مسافرت اگر باشه میتواند با نذر روزه‌ای در سفر این کار رو انجام بده.
یعنی قبلش،
قبل از اینکه مسافرت بره،
خب
قبل روز قبلش اون صیغه نذر رو بخونه. برای خداست بر عهده من که در این سفر روز عید قدیر را روزه بگیرم. چون نذر کرده روزه نذر در سفر، اون وقت واجب میشه بگیره،
ثوابش هم کامل میبره.
بله، روزه عید قدیره. بله درست. اگرم در جای خودشون هستن که خب حالا روزه قضا داره قضا میگیره، نداره مستحبی میگیره.
خب خیلی عالی. من خواهشم اینه عاجزانه که دوستان عزیز بیننده ما، برادران و خواهران ایمانی خودم، حتما یک مراجعه جدی به مفاتیح داشته باشید برای اعمال شب و روز عید سعید قدیر خم، که اعمال بسیار زیادی داره. اصلا باورتون نمیشه که چه فضیلتی شب و روز عید قدیر داره، که اصلا باورتون نمیشه. گاهی خلاصه پهلو میزنه به روز و به شب قدر و فضائل بسیار زیادی که ما بعض وقتا ازش غافلیم و فکر میکنیم مثلا حتما ثواب‌ها و اینها فقط برای شب قدر هست، نمیدونم، یا برای مناسبت‌های عزا، در حالی که نه، این عید عید بزرگی است و یکی از 4 روزی است که در سال روزه گرفتنش فضیلت داره، همونطور که استاد فرمودن. حتما به اعمال شب و روز عید قدیر مراجعه بفرمایید، استفاده بکنید، بهره ببرید. خلاصه به برکت امیرالمؤمنین و ولایت و امامت ایشون همجور خدا حسنه و ثواب ریخته تا ما انشالله جمع بکنیم. امروز هم که روز ولادت مولامون امام هادی علیه السلام هست، دو تا یادگار از امام هادی به ما رسیده. یکی زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام هست، که اتفاقا شما میتونید روز عید قدیر یکی از اعمالی که انجام میدید، یکی از زیارتهایی که بخونید، زیارت امیرالمؤمنین هست و زیارت قدیریه امام هادی. تو مفاتیح هم هست و خیلی مضامین بلندی داره، اوصاف و فضائل امیرالمؤمنین رو آورده. و یکی دیگه از یادگاران امام هادی علیه السلام زیارت جامعه کبیره هست، که یک دور امام شناسی است برای اونهایی که میخوان امام شناسیشون رو قوی بکنن. الهی که به حق امام هادی همتون حاجت روا بشید و به همین زودی های زود لبهاتون بر ذریح مقدس حضرت اسکریین در سامرا و حرم باصفا و ذریح مقدس امام هادی علیه السلام اونجا با متبرک بشه و حال و هوای دلتون عوض بشه.
بگو ستاره ها روند که نور ما آمده، او که به شمس و کهکشان بوده گواه آمده، آمده آن که آسمان گشته همیشه گرده، اون به دیدن مه رخش ببین که ما آمده. مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن. درامت چهره او دل ز بهار میبرد، گل به نمود طرف او بهر نگاه آمده، بهر خرید این نگاه آمده کاروان دل، مگر دوباره یوسف از درون چاه آمده. مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن. عشق خاک مقدمش بوسه ناز میزند، کعبه طواف میکند که قبلگاه آمده. از راه تا بنده او، شمس و قمر بنده او، عشق بود زنده او به دل پناه آمده. عشق خاک مقدمش بوسه ناز میزند، کعبه طواف میکند که قبلگاه آمده. از رخ تابنده او، شمس و قمر بنده او، عشق و بد زنده او به دل پناه آمده. مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن. هدایت از جمال او نمود جستجوی راه، بگو به جمع گمرهان هادی راه آمده. الا امیر سامرا کن نظری که سوی تو، تنده و عبد سائلی قرق گناه آمده. مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن، مولانا ابوالحسن یا هادی ابوالحسن،
خب بازم تبریک عرض میکنم خدمت شما این روز قشنگ و آسمانی و روزی که عرشیان و فرشیان شادن در ولادت آقا امام هادی علیه السلام. خدای دستگل به جواد الائمه سلام الله علیه داده و باعث شادی دل ایشون هست. اصلا میدونید دیگه در بین ائمه ما 4 تا امام داریم که نامشون علی هست. وجود نازنین امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب، وجود نازنین سید الساجدین امام زین العابدین صلوات الله علیه، آقا علی ابن موسی رضا امام رضا نام زیباشون علی هست، و امام هادی علیه السلام. این 4 امام نامشون علی است دیگه، اون هادی و تقی و اینها جزء القاب و کنیه های این بزرگواران هست، و البته فقط و فقط حیدر امیرالمؤمنینه. خود ائمه فرمودن که لقب امیرالمؤمنین رو نباید به ما بدید و فقط برای وجود نازنی اول اماممون، ولی و وصی و جانشین پیامبر، امیر همه مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. خب بریم سراغ ادامه. آقای
اسماعیل ببخشید من معذرت می‌خوام خیلی، چون اون قبل از اینکه بریم میان برنامه فرمودید که چقدر اعمال داره، تا 40 عمل طبق روایات برای عید قدیر شمرده شد.
40 عمل.
بله. که به حمد الله همش هم چاپ شده، جزوه شده و خب هست دیگه. لباس نو پوشیدن، تبریک گفتن، اطعام و دعا زیارت خیلی اعمال داره، روزه
برای روز عید قدیر یا شب هم میشه،
برای روز عید قدیر شب جداست، ولی مهمش روز عیده.
اطعام عرض میکنم،
اطعام روز عید. البته امروز یه خانمی به من زنگ زد گفت که من خب میخوام شب عید قدیر چون روز رو میخوام روزه بگیرم اینا. البته خب کسی هم روزه بگیره افطار بده، اتفاقا خیلی هم جالبه، مثل افطار ما رمضان رسمش و مساجد افطار بده. گفت من میخوام شب عید قدیر جشن بگیرم و میخوام اطعام بدم. خلاص گفتم خیلی هم خوبه، اب نداره شما بدید و ان شاء الله ثوابش هم بهتون میدن.
ان شاء الله. خب دیگه این هم همه به برکت امیرالمومنین هست که در واقع اعلان امامت و ولایت و وصایت حضرت مولا در صحرای قدیر هست و خدا میخواد بده دیگه، خدا میخواد بده، چیکارش کنیم؟ به برکت امیرالمومنین میخواد به مسلمان‌ها عیدی بده، لطف کنه، عنایت بکنه، مرحمت بکنه، اینقدر خدا میبخشه در شب و روز عید قدیر، موقع چقدر ثواب داره روزه گرفتن، اطعام، عیدی دادن، تبریک گفتن، کلی اعمال که حضرت استاد بهش اشاره کردن. من به خاطر همین گفتم مراجعه کنید به مفاتی که حتما اعمال، چون دیگه ما تا بعد از قدیر زمزم احکام نداریم، روز دوشنبه نداریم، روز چهارشنبه خدمتتون میرسیم. البته چهارشنبه هم هنوز قدیره، چون سه روز گفتیم دیگه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه جشن قدیر. تو رو خدا به یک شب و یک روز اکتفا نکنید، جشن بگیرید، مساجد حسینی‌ها، تکایا، خیابونا، چراغونی، شربت. سه روز پیامبر مردم رو نگه داشت برای بیعت، حتی زنا هم بیعت کردن با امیرالمومنین به اون طریقی که در تاریخ اومده. فلذا ما سعی کنیم حداقل این جشن رو از سه روز کمتر دیگه برپا نکنیم، اگر بیشتر برپا کردیم تا اون مناسبت‌های بعدی هم که عالی عالی. خب گفتم استاد در مورد اینکه آیا ضبط کارتون و فیلم‌های سینمایی که از طریق تلویزیون و شبکه‌های ماهواره‌ای پخش میشه و از انتقال اون به موبایل اشکال شرعی داره یا خیر؟ امیرآقا فارس این سوال رو پرسید.
اینا همش تابع مقررات. قاعدتاً ضبط سریال، فیلم و کارتون‌های رسانه، یعنی تلویزیون، اینها من این نداره، اینجوری که ما خبر داریم من این نداره، میتونن انجام بدن و هر جایی تابع مقرراته. یعنی اگر کسی مثلا میخواد یک سی دی رو بگیره و سی دی که طبیعتا هنوز قفل شکسته نشده و صاحبش هم راضی نیست به این که این به این صورت بخواد منتشر بشه و کپی بشه، اون ندیگه، اون فرق میکنه با این، کپی رایته و اون فرق میکنه، باید صاحبش راضی باشه.
حسن آقا از قزوین گفتن پولی که در بانک به عنوان سرمایه گذاری گذاشته می شود خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
معلوم خمس داره، اگر سال بهش گذشت خمسش رو بدن، سودی هم که ازش به دست میاد اگر سود رو می گیرن خرج می کنن، هیچ. اگر سود رو هم می گیرند و پس انداز می کنن، به سود هم سال می گذره، اونم برای خودش خمس جداگانه داره.
استاد در مورد زمین که حالا یکی از پاک کننده ها زمینه دیگه، ایشون گفتن خب اگر مثلا کف پا یا کفش، حالا اصلاح بفهم اگر اشتباه هست، چون کف پا و کفش یه حکم داره یا فرق می‌کنه؟
نه
یه حکم داره. آره. بعد اگه به زمین در واقع تماس گرفته بشه، بفرمایید که چون چند بخش داره سوالشون. اولا باید اون زمین مثلا خاک باشه، آسفالت و مزایق و نمیدونم این جور چیزا میشه یا خیر؟
آسفالت به دلیل غیر شبهه توش داره و الا شبهه دیگه‌ای نداره، چون آسفالت ماسه است دیگه، شن و ماسه است. به دلیل اینکه غیر قاطیش میکنن اون شبهه داره، که لذا آقایون احتیاط میکنن در این گونه موارد. یا موزاییک هم همینطوره، موزاییک به خاطر سیمانشه، سیمان قاطیش میکنن، ولی زمینی که خاک هست و کلوخ هست و سنگ هست و اینجور چیزهاست، اگر کسی با کفشش یا پای برهنه بره و کف پا یا کف کفش یا به فتوای برخی از آقایون مراجع لاستیک ماشین،
آها،
یا چرخ ویلچر یا چرخ دوچرخه یا لاستیک موتور یا کف واکر، کف عصا، اینا رو هم برخی از آقایون مراجع اضافه کردن، اینا رو هم همطور که میره، لذا اگر مثلا نجس باشه رو زمین پاک میشه، بیاد باش توی مسجد. دیدید با ویلچر میان توی حرم؟
تو حرم پاک میشه. خب سوال دومشون در مورد ده قدمه، میگن گفتن که باید حتما ده قدم بری تا پاک بشه.
بعضی ها فرمودن 15 قدم.
آها.
ولی مهم این است که پاک بشه، یعنی به اندازه‌ای بره که دیگه هیچ اثری از اون نجاست وجود نداشته باشه. 15 قدم موضوعیتی یا 10 قدم موضوعیتی نداره.
استاد اینا شرطش اینه که عین نجاست نتصفیده باشه،
نباشه. بله، باید عین نجاست زائل،
مثلا به کف اون لاستیک،
بله بله، عین نجاست زائل شده باشه. بعد که دیگه بعد از اون رفت دیگه هیچ اثری هم درش نبود، پاک.
گفتن که بله، آیا زن میتواند درخواست مهریه بکند و تا زمانی که مهرش را ندادن با همسرش ارتباط زناشویی نداشته باشه؟
خب این مال اولیست که ازدواج صورت گرفته. اگر که خانمی بگه که من به اصطلاح فقهی بگه که من تمکین نمی کنم مگر این که مهریه منو بدی، حتی اگر شوهر بخشی از مهریه زن رو بده، او دیگه لازم است تمکین بکنه، ولو اینکه شوهر بقیه مهریه رو هنوز نداده باشه. ولو بقیه مهریه رو نداده باشه، بخشی از مهریه رو اگر شوهر بدهد، دیگه این ممانعتی که زن داره جایز نیست.
خب الان غالبا به اصطلاح مهریه ها به این شکله که مردان نمیدن به خانم، درسته؟ معمولا اینجوریه دیگه.
خب
بعد اون موقع این حق برای خانم هست؟
اگر ممانعت بکنه میتونه، مگر اینکه شوهر بخشی از مهریه رو، یعنی حتی مقدار کمیش هم بهش بده، دیگه اون وقت شرعاً نمیتونه ممانعت بکنه.
درست. بسیار عالی. سرکار خانم فاتحی پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام آقای اسماعیلی،
حال شما چطوره؟
سلام عرض میکنم به آقای وحید پورم همینطور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
من هفته پیش چون برنامه‌تون رو ضبط کنم، متاسفانه یه خورده دیر نگاه کردم، ولی داشتم نگاه میکردم جناب وحید پور گفته بودن که مثل که میشه در حج خرید و فروش کرد و بیع کرد، حالا شاید من اشتباه متوجه شدم.
یعنی چی منظورتون؟ یعنی در سفر حج یا فیش حج رو؟
نه در سفر حج، در خود حج تمتع،
یعنی در حال احرام منظور؟
بله. خب فرموده بودن که میشه در موقع حج خرید و فروش کرد یا چیز کرد، ولی می‌خواستم ببینم آیه 9 سوره جمعه آیه 8 و 9 حالا شاید من اشتباه متوجه شدم، میخواستم که برای من اینو روشن کنن آقای وحیدپور. خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، چشم، حتما. خدا نگهدارتون باشه.
اگر
خواهش میکنم، خداحافظ. آقای حسینی اگر زحمت بکشن آیه 8 و 9 سوره مالک جمعه رو آماده کنن، حالا ما این تلفن رو جواب بدیم ان شاء الله. بله
و ضر البی.
آره
خب من الان جواب رو خیلی
الان یه تلفن داریم
باشد.
آره بگید دوستان. از آقا حیدر از تهران پشت خطن، سلام به شما.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
خدمت مجری محترم و حاج وحید پور عزیز،
ممنون و متشکرم.
سلامت باشید.
حاج آقا من سوالی که داشتم راجع به بحث کپی رایت بود که حالا چند دقیقه قبل شما گفتین که اگر حالا سی دی یا در واقع حالا چیزی روی اینترنت بود که صاحبش اجازه مثلا حالا کپی دانلود نده، در واقع این اشکال شرعی داره. من مقلد آقای سیستانی هستم و در این خصوص یه حکمی شنیدم و نمیدونم حالا درست شنیدم یا نه، که در واقع برای استفاده شخصی افراد میتونن حالا سی دی رو در حالا بدون حالا توجه به بحث کپی رایت اینها مثلا کپی کنن برای خودشون، یا اگر فیلمی در مثلا فرض کنید اینترنت گذاشته شده باشه مثلا میتونن دانلود بکنن، و ایشون فقط اجازه تکثیر رو ندادن ولی استفاده شخصی رو اجازه دادن. مثلا همچین صحبتی درست هست؟ همچین اجازه ایشون دادن یا خیر؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای در، منتظر باشید، خدا نگهدارت باشه انشاءالله. استاد حالا سوال سرکار خانم فاتحی رو دو بخشش بکنیم، اصلا خرید و فروش در حج مشکل داره؟
نه، اون چه که ما اینجا بحث کردیم خرید و فروش در زمان برگزاری نماز جمعه بود. ایشون چون فکر میکنم در حال رفت آمدی بودن، خودشون هم فرمودن که نشده بوده ضبط بکنن. خانمی که سوال کردن از اصفهان بودن، ایشون شاغل بودن و فرمودن که ما فروشگاهمون همزمان با نماز جمعه ولو درهای اصلیشو میبندیم، اما بعضی از درها باز مشتری میاد، خرید و فروش میشه. کار من چجوری؟ عرض کردیم حرام نیست، اشکالی نداره، مانعی نداره. الانم روزهای جمعه بسیاری از فروشگاه ها مغازه ها بازه، همون هنگامی که نماز جمعه هم برگزار میشه، بنابراین مانعی نداره. این کاری به خرید و فروش در زمان نمیدونم برگزاری مناسک حج نداره، این مربوط به نماز جمعه.
درست.
وقت آیه رو ایشون فرمودن، آیه اینه سوره مبارکه جمعه که وضر البیع، یعنی خرید و فروش را رها کنید. یعنی این ببینید ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. چون نماز جمعه نمی رفتن می چسبیدن به خلاصه کار و کسب و دنیاشون. خدا می فرماید که کار رو رها بکنید برید دنبال عبادت و نماز جمعه. و نماز جمعه در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام و زمانی که این آیات نازل شده البته و در زمان ائمه واجب عینی بوده.
درسته.
واجب عینی بوده یعنی چی؟ یعنی حتما باید برید. بنابراین وقتی حتما میخواد برید چاره ای ندارید جز این که کارتون رو رها بکنید. درسته؟
بله.
مثل این است که شما بخواهید یک کسی که توی آب افتاده داره غرق میشه نجاتش بدید. خب معلومه که دیگه الان شما نباید به کار دیگری بپردازید که باید حتما همین کار رو انجام بدید. ولی در زمان ما انجام نماز جمعه چون واجب عینی نیست.
درست.
واجب عرض می شود که معذرت میخوام ببخشید تعبیر صحیحش میگم واجب تعیینی تخییریه. معذرت میخوام واجب عینی در مقابل واجب کفایی. واجب تعیینی بوده در زمان معصوم. لذا چاره نبوده چیکار بکنه؟ نه مغازه‌شو باز گذاشته نشسته داره کسب و کار میکنه. واجب تعیینی یعنی چی؟ یعنی باید جایگزین نداره باید بره نماز جمعه. ولی الان نه واجب تخییریه. بنابراین اگر کسی نماز جمعه نرفت و مغازش باز بود کسب و کار کرد کار حرام نکرده. شغلش حرام نیست. طولی هم که در میاره حرام نیست.
حالا این بحث هم شد در احرام حج چیزی ما داریم که مثلا در حال احرام نباید خرید و فروش
نه 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 خرید و فروش در احرام اشکالی نداره.
خب اینم از سوال آقا حیدر در مورد کپی رایت و نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی رو پرسیدن که اگر ایشون گفتن برای استفاده شخصی باشه اشکال نداره.
احتیاط میکنن ایشون.
آها.
احتیاط میکنن. فتوا نیست احتیاط. بنابراین احتیاط رو میتونن رجوع کنن به دیگری. اگر از آقایون کس دیگری باشد که جایز بداند اون وقت بله. و الا اگر نه ایشون احتیاط میکنه رجوع به دیگران میکنن دیگران میگن نه جایز نیست و هیچی دیگه راه فراری وجود نداره.
ایشون برای همون استفاده شخصی
به نظر من بله این که تو ذهنمه ایشون احتیاط میکنه.
درست. بسیار عالی خیلی ممنون متشکر. در مورد مهریه که حالا یه خواهر بزرگواری سوال پرسیده بودن یه سوال دیگه داریم. گفتن که اگر زنی از دنیا بره میتونه مهریش رو از پدر شوهر طلب بکنه؟
زنی از دنیا بره؟
مردی از دنیا بره؟
بله بله.
این زن مهریش رو نه عذرخواهی میکنم آره مردی از دنیا بره این زن مهریش رو از پدر شوهر طلب بکنه.
در بعضی و موارد بله. اما قاعده اصلیش این است که نه خود شوهر بدهکاره. بنابراین جزء بدهی‌های شوهر میشه و باید اون بدهی رو قبل از اینکه اموال میت رو تقسیم بکنن مثل سایر بدهی‌هاست. مهریه می بدهیه. مهریه مادرشون رو بدن بچه‌ها و ورثه. اما گاهی موارد بله میتونه از پدر شوهر مطالبه بکنه. کجاست؟ امروزه من فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. قدیما بود. چرا؟ قدیما اینجوری بود که پدر شوهر گاهی بر عهده می‌گرفت. به عهده من. اصلا شما کار به شوهرت نداشت.
یا مثلا مهریه یه بخشی از خونه‌ای بود که الان مثلا پدر شوهر توشه یا
بله
اموال نمی‌دونم ملکی آبی زمینی.
حالا یا اینجوری بود که ملک اون بود که او باید می‌داد. یا نه اصلا اون که شما میفرمایید که خیلی واضح و روشنه یعنی یک عین خارجیه این زمین این فرق. گاهی هم نه باغ و نمیدونم
مثلا صد تا سکه بوده
صد تا سکه بونگو بر عهده من اصلا من یعنی او مدیون میشد ولی اونجا میتونه از اون بگیره.
خب خیلی متشکرم. بیننده دیگه استاد پرسیدن که در روز عید سعید قدیرخم که حالا اعمال زیادی هم شما فرمودید داره گفتن اطعام مقدم تره یا روزه؟
منافات نداره که خودش روزه بگیره ولی اطعام کنه. منافاتی نداره اطعام و روزه چون روزه رو خودش میگیره. همه که روزه نیستن دیگران روزه نیستن اطعام میکنه. بعدم ببینید عزیزان من اطعام به این معنا نیست که حتما اون آقا اون خانم حتما باید همونجا بیاد بشینه بخوره. ممکنه آقای اسماعیلی روزه باشه ولی من نوعی مثلا اطعام میکنم. خب امروزم که همه غذاها معلومه بیشتر چیز دیگه
ظرف یک بار
مصرف تقسیم میکنه میبره برای افطارش میبره.
منظوری که توصیه تو این زمینه که مثلا سفره پهن بشه روز عید مثلا نهاری داده بشه به این شکل.
خلاصه
اطعام معناش اینه.
اطعام جنبه نمادینش خیلی مهمه.
جمع کردن و سخن انداختن.
بله اینجوریه. و الا شما در خونه های همسایه‌ها ببرید اطعامه، یعنی که یه مسجدی سفره بندازه اعلام بشه اطعام. مثلا فرض کنید روز عاشورا، روز عاشورا چقدر عظمت رو دیدید دیگه، شوکتی این اطعامه داره خودش. و الا اونم میشه که هیچ مسجدی چیزی نمیده، هیچ کجا چیزی نمیده، حالا ما میبریم در خونه همسایه‌ها میدیم. نه، این مهمه که شما کاری بکنید که به چشم بیاد، تظاهر و تعظیم و بزرگداشت به چشم بیاد. نگید که ریا آرانن تاکسی بگه. من اگر که مثلا روز عید قدیر خیلی هم قشنگ دیدم، اتفاقا توی تلویزیون نمیدونم کدوم شبکه بود، خیلی قشنگ بود، به فیلم در آورده بودن، خیلی قشنگ، تاکسی یه تابلو زده بود روی شیشه‌شو، بعدم مسافر اومد سوار شد و بعد خواست پیاده بشه، پول داد، راننده گفت نه.
یه پویش اتفاق رو انداختن که برای قدیر چه کردین یا چه میکنین. هر کسی به نوبه خودش که خدمتی بکنه و بگه بخاطر
میرن، نه که ریاست، میگه ریا میشه، میگم نه هیچ هم اشکال نداره، شما قصد قربت بکن، چه اشکال داره، ولی تظاهر بکن ببینن دیگران. این تعظیمه خیلی مهمه. اطعام هم همینطوره، غیر از قربانی عید قربان، ببینید روز عید قربان قربانی میکنه ولی اطعام توش نداره، قربانی میکنه، گوشت رو میده، تمومش میره، معلوم نیست کسی اصلا ببینه، در خونه مثلا فقیره داده. ولی اطعام روز عید قدیر نه خیر، اون نمادین تظاهر داره، تعظیم شاعره، باید علنی بشه ببینه، نونوایی باید تابلو بزنه که نون صلواتی، روز عید قدیر نون صلواتی، دکتر تابلو بزنه ویزیت، البته روز تعطیل رسمیه، ولی خب چه اشکال داره، روز قبلش به قول شما سه روزه، چه عیبی داره دو سه روزشو یه روزشو دکتر تابلو بزنه که به مناسبت عید سعید قدیر ویزیت مجانی.
آره هر کی تو شغل خودش،
هر کسی
در شغل خودش. خب وقتمون کمه، آقای جاوید از سیستان و بلوچستان پشت خطن. آقای جاوید سلام به شما.
علیکم سلام.
بفرمایید برادر.
خدمت شما مجری محترم، استاد بزرگوار آقای وحیدپور در سلام و
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. ممنونم، بفرمایید.
یه سوال داشتم، اگه لطف کنید جوابش رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
ممنون میشم. صدامو دارید؟
بله برادر بفرمایید.
بله. میخواستم عرض کنم وقتی من برای نماز میستم زیاد وسوسه میشم، تا حدی که این احساس به من دست میده که فرایضی از نماز فراموش کردم. آیا نمازم قبول است یا سجده سهو به جا بیارم؟
یعنی منظور
خواهش میکنم راهنمایی کنید.
منظور زیاد شک میکنید به این شکله؟
بله شک، اگه خوندم مثلا فرایضی رو خوندم ولی بازم وسوسه، یکم وسواسی هستم، نه واسه من دست میده، شک میکنم که چیزی رو تو نماز فراموش کردم، مثلا یه سجده به جا آوردم یا سوره فاتحه رو فراموش کردم.
این اتفاق آقا جاوید بعد از نماز رخ میده براتون؟ یعنی وقتی تمام شد؟
نه داخل نماز، داخل نماز.
خب درست.
مثلا دارم عمد خوندم، دارم قل هو الله رو مثلا میخونم، نه احساس یه واسه بهم دست میگه فاتحه رو نخوندی، مثلا یه سجده به جا میارم، سجده دوم رو که به جا میارم میگه مثلا یه سجده قبلا به جا نیاوردی.
درست، چشم، حتما جواب میدیم، منتظر باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظت باشه.
ببینید افراد مختلفن، شکان مختلفه، بعضی از شکایی که ایشون میکنه شکی بعد از محله، ایشون میگه که من مثلا فرض بفرمایید که سوره قل هو الله رو دارم میخونم، من شک میکنم حمد خوندم یا نخوندم. اینجا شما که نه، ما هم که آدم معمولی هستیم نباید اعتنا بکنیم، شکی بعد از محل سوره هم گذشت دیگه، اینا هیچی. دسته ای از شک ها هستن که محلشون هست ولی آدما مختلفن، مثلا اینکه شما دارید سوره حمد رو میخونید، وسط سوره هم میگی مثلا من الان اهدنا الصراط المستقیم رو خوندم یا نخوندم. اگر افراد عادی باشن میگه خب حالا شک کردم و هنوز محلش هم نگذاشته میخونم، ولی افرادی مثل ایشون که زیاد شک میکنن، کسی رو شک کنه و حالت وسواس دارن، اصلا نباید اعتنا بکنن،
بخونن بره.
مثل اون مثال سجده ای که زدن، دو تا سجده کردم، یه دونه کردم، بگو نه خیر ان شاء الله دو تا سجده کردم، ادامه بده بره. و اصلا اعتنا نکنه،
کثیر و شک و وسواس نباید اعتنا بکنه
و اصلا اعتنا نکنن. اصلا درمان کثیر و شک، درمان شخص وسواسی همینه که محل نگذاره و اعتنا نکنه.
خب خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور، پیشاپیش عید قدیر رو هم به شما تبریک عرض می‌کنم و امروز هم که روز ولادت امام هادی، ان شاءالله که موفق باشید.
ان شاءالله که عرض شود که آقای حسینی اومدن بین برنامه و تو میون برنامه،
بله.
گفتن خیلی التماس‌ها گفتن اینا، انشالله امیدواریم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه، به حق این روزها، به حق این شبها که خوشحالی همه ائمه است، خوشحالی رسول خداست، خوشحالی حضرت زهراست، هر کسی هر گرفتاری داره، هر حاجت مشروعی داره، دنیوی اخروی، مشکلاتی که دارن، مسکن، شغل، نمیدونم فرزند، قرض، هر چی که هست، هر کجای عالم، بینندگان خارجمون، داخلمون، به حق امیرالمومنین و به حق بچه‌های امیرالمومنین تو این شبها و روزها ان شاء الله حوایج همه عزیزان ما برآورده به خیر
الهی
و فرج حضرت ولی عهد در صدر همه حوایج ان شاء الله
الهی. خیلی متشکرم دوستان عزیز بیننده زمزم احکام، ممنونم که امروز با ما همراه بودید، بهتون تبریک عرض می‌کنم، این ایام سراسر نور و معنویت رو در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خداحافظ.